چهار بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده یه مشروع خبرهای این ساعت باشید. یک مقام وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران از ممانعت از ورود 24 گروه انتحاری به خاک ایران خبر داد. سرپرست وزارت علوم میگوید گزارش خود درباره بورسیه ها را تا 4 روز دیگر منتشر خواهد کرد. و نسرین ستوده در مقابل کانون وکلای دادگستری تحصن کرد. حسین ذوالفقاری، معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران، میگوید 24 گروه برای انجام عملیات انتحاری قصد ورود به خاک ایران را داشتند. این مقام وزارت کشور افزوده است که نیروهای ایرانی مانع ورود این گروه‌ها شده و 2 گروه را قبل از ورود به کشور نابود کردند. معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور جزئیات بیشتری درباره این موضوع ارائه نکرد. آقای ذوالفقاری همچنین درباره احضار سفیر پاکستان به وزارت امور خارجه نیز گفته است که مرزهای ایران با پاکستان مشکل دارد. در روزهای 15 و 17 مهر ماه امسال 4 مأمور نیروی انتظامی ایران در درگیری با شبه نظامیان در سیستان و بلوچستان کشته شدند. 6 روز بعد 3 مأمور دیگر در جنوب سیستان و بلوچستان به دلیل مشابهی زخمی شدند. محمد علی نجفی، سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، اعلام کرد که تا 4 روز دیگر گزارش کامل بورسیه‌ها منتشر خواهد شد. آقای نجفی در این باره افزوده است عده‌ای به اسم بورس خارج از کشور بورسیه گرفته بودند و بعد آن را به بورس داخل تبدیل کردند. به گفته سرپرست وزارت علوم، در نتیجه این گروه بدون شرکت در آزمون دوره دکترا مشغول به تحصیل بودند. پیش از محمد علی نجفی، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز گفته بود که سرپرست وزارت علوم کار ناتمام آقای فرجی دانا، وزیر برکنار شده این وزارتخانه را تکمیل خواهد کرد. موضوع افشای بورسیه‌های غیرقانونی در دولت قبل از جمله دلایل استیضاح و برکناری رضا فرجی دانا، وزیر سابق علوم، در جلسه 29 مرداد مجلس شورای اسلامی بود. محمد علی نجفی روز 5 مهر ماه از بررسی پرونده 3700 دانشجوی بورسیه شده در دولت قبل خبر داده بود و افزوده بود که بورسیه شدن 1600 نفر در دولت قبل ایراداتی دارد. نسرین ستوده، وکیل دادگستری، روز سه‌شنبه در مقابل کانون وکلای دادگستری در تهران حاضر شد و به حکم 3 سال محرومیت از وکالت اعتراض کرد. در این حرکت اعتراضی محمد نوریزاد و محمد ملکی از جمله فعالان مدنی بودند که او را همراهی کردند. در همین ارتباط از مهتاب وحیدی راد بشنویم.
علت تعصب مرا رو در بیانیه که امروز من منتشر کردم عللش رو گفتم. کلیاً روند خطرناکی که وکالت داره در ایران طی میکنه مورد اعتراض جامعه وکالت هست. غیر از این رأی که پس از 1 سال آزادی من از طرف همکاران خودم به من تحمیل شده و مجازات جدیدی برای من تعیین شده، بقیه روندی که به جامعه وکالت تحمیل شده نیز نگران کننده و خطرناک است.
چرا این روند رو خطرناک میدونید؟
طی دوره های مختلف رفتارهای مختلفی به جامعه دخالت شده. گاهی به متهمان سیاسی میگفتن که فلان وکیل رو نگیر، از وکلای حقوق بشری استفاده نکنید. اما الان کار به جایی رسیده که متهم رو میبرن در دادگاه و شخصی خودش رو معرفی میکنه بدون اینکه قبلا با متهم قرار داد و وکالت نامه امضا کرده باشه و به اون میگه من وکیل تو هم و شروع به تخریب روحیه‌اش میکنه. بله، تو باید قبول کنی مرتکب جرم شدی. من با علت این که من تحصنم رو از کانون وکلا آغاز کردم، اعتراض من به کانون وکلا بابت سوء مدیریت و تایید صلاحیت مدیران کانون قبل از انتخابات توسط قوه قضاییه هست و همچنین نصف قضات غیر مستقل مورد اعتراض من هست و همه این اصلاحات باید در خانه من اول صورت بگیره، بعد من اعتراضم رو به مراجع دیگه که احیانا قوه قضاییه و مجلس خواهد بود هم خواهم بود.
خانم ساتوده، همسر شما در مطلبی که در این باره منتشر کردن گفتن که این حکمی که به شما داده شده 3 سال محرومیت از وکالت با شکایت معاون دادستان و سرپرست دادسرای اوین بوده و ایشون گفتن تحت فشار دادسرای اوین این حکم صادر شده. در این باره برای ما توضیح بیشتری بدید.
بله، این حکم به درخواست سرپرست دادسرای امنیت واقع در زندان اوین صادر شده و مستند اون هم حکم صادره از دادگاه انقلاب تهران هست.
محکومیت شما در حکم اصلی که در دادگاه انقلاب صادر شده بود چی بود دقیقا؟
به موجب حکم قطعی من به 6 سال حبس، 10 سال محرومیت از وکالت و 10 سال ممنوع الخروجی محکوم شدم. این حکم البته بسیار جای سوال داشت به دلیل اینکه اساساً دادگاه انقلاب نمیتونه وارد چنین بحثی بشه که در مورد تعلیق یا لغو پروانه وکلا اظهار نظری بکنه و به همین دلیل هم تا به حال پروانه من تمدید شده بود و همینطور نه قبل از انقلاب و نه پس از انقلاب هرگز دادگاه های انتظامی وکلا چنین آرایی رو مبنای حکم خودشون قرار نداده بودن.
الان وضعیت ممنوع الخروجی شما به چه صورت هست؟
به موجب این حکم فعلا ممنوع الخروج هستم و نمیتونم از کشور خارج بشم.
خانم ستوده، شما قصد دارین در روزهای آینده هم به این تحصن ادامه بدین؟
بله، برنامه من برای این کار نامحدوده. من برای روزهای آتی هم به تحصن خودم ادامه خواهم داد.
و این تحصن در مقابل کانون وکلا خواهد بود همچنان؟
بله، فعلا در مقابل کانون وکلا خواهد.
نسرین ستوده بود. نسرین ستوده در مقابل کانون وکلای دادگستری تحصن کرده و به حکم 3 سال محرومیت از وکالتش اعتراض کرده. در این حرکت اعتراضی محمد نوریزاد و محمد ملکی از جمله فعالان مدنی بودند که خانم ستوده رو همراهی کردند. اما اجازه بدید که فرصتی فراهم شده تا به چند پیام تلفنی گوش بدیم. اگر که شما نظری دارید میتونید درباره مسائل روز با ما در میون بگذارید. ضمن اینکه همونطور که در خبرها هم شنیدید، محمد رضا مهدوی کنی رئیس مجلس خبرگان پس از 4 ماه بستری بودن در گذشته، میتونید نظرتون رو درباره عملکرد آقای مهدوی کنی به عنوان رئیس مجلس خبرگان با ما در میون بگذارید. 2042-02-2112-2112 شماره‌ای که در اختیار شماست به همین منظور. اما در نظر داشته باشید که رادیو فردا از پخش پیام‌هایی که در اون به اشخاص حقیقی و حقوقی مسائل ملی، مذهبی و قومی بی‌احترامی شده باشه خودداری می‌کنه و آنچه که در ادامه خواهید شنید نظر تنین چند از شنوندگان درباره مسائل روز هستش.
حزب الله‌ها، ای بسیجیان، شما با کارهای پست و زشتتون یعنی حسید پاشی مردم دنیا را از اسلام بدبین میکنید. مگر دین اسلام دین زور است؟ شما کاسه داغ‌تر از آش هستید. پیامبر اسلام این کارها را با ملت بی‌حجابش نکرد که شما میکنید.
آقای روحانی، قولایی که به مردم داده بودید چی شد؟ آقا نمیخواید جلوی این اراذل و اوباش رو بگیرید؟ جلوی این وحشی ها رو بگیرید؟ آقا اینا رو کی تحریکشون میکنه؟ اینا رو باید به مجازات برسونید. ثابت کنید آقای روحانی که جلوی اینا ایستادید، ثابت کنید قدرت دارید.
ما متهم های اسید پاشی دستگیر کردیم، یعنی خیلی هم هستن، منتها اینا خب بیچارا خودشون که این کارو نکردن. اینا امام جمعه و چند تا این بسیجی های فرموندان بسیج به اینا دستور دادن این کار انجام بدن. خب حالا ما اینا رو گرفتیم اووردیم، خب خودمون بهشون دستور داده بودیم، آخه نمیتونیم که حالا محکومشون بکنیم. خب چند روز نگر میداریم بعد آزادشون میکنیم دیگه. خب کاری نمیتونیم بکنیم، خب نیان بیرون. و برای چی میان بیرون که ما اینطوری اسید بریزیم تو صورتشون؟ خب اینا اینطوری خوشگل میان بیرون؟ خب نمیشه که بابا جان، که خدا خوشش نمیاد. این نوان بیاد اینطوری، اسلام قبول نمیکنه. آخه اسلام، در دین اسلام اینا زن نباید زیبا باشه.
درسته که ما میترسیم واقعا صحبت کنیم، درد دلامونو بگیم، ولی خودمون کردیم، باید هم بکشیم. باید دخترای نازنین ما اسید پاشی بشه روشون، باید این همه ظلم را تحمل کنیم و کسی دادرسی نباشه. ملت ایران خوابن، نمیدونم چرا.
اما پس از شنیدن پیام‌های تلفنی. اجازه بدید که بریم سراغ یک گزارش دیگر. همونطور که در خبرها هم شنیدید، حیدر العبادی نخست وزیر عراق به تهران سفر کرده. در همین ارتباط گزارشی رو بشنویم از کیان معنوی.
حیدر العبادی نخست وزیر جدید عراق که اکنون به جای نوری المالکی نخست وزیر پیشین سکان هدایت عراق را به دست گرفته، دوشنبه در فرودگاه مهرآباد از سوی حسین امیر عبداللهیان معاون عربی آفریقایی وزارت امور خارجه ایران مورد استقبال قرار گرفت. به گزارش ایرنا در این سفر یک روزه حیدر العبادی را وزیران نفت، برق، بازرگانی، منابع آبی و یکی از اعضای پارلمان عراق همراهی می‌کند. نخست وزیر عراق امروز سه‌شنبه با اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی و جمعی دیگر از مقامات جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو می‌کند. حیدر العبادی انتظار می‌رود در ادامه روز با حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی و محمد جواد ظریف وزیر خارجه نیز دیدارهایی داشته باشد. به گزارش ایرنا، دفتر نخست وزیری عراق پیش از آغاز سفر عبادی اعلام کرد گفتگو با مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در جهت همسو کردن تلاش‌ها برای کمک به عراق در جنگ علیه داعش و همچنین تقویت همکاری‌های بین دو کشور در زمینه‌های مختلف است. به گزارش ایرنا، در این سفر به گفته نخست وزیر عراق راه‌های تقویت روابط دو جانبه از جمله در زمینه‌های انرژی، مسکن و نیز بازسازی عراق مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. اما سفر دوشنبه شب نخست وزیر جدید عراق به تهران در حالی بود که روز دوشنبه یک رشته انفجارهای انتحاری در بغداد و کربلا انجام گرفت. در بغداد یک بمبگذار انتحاری در حالی که شیعیان از مسجدی خارج می شدند خود را منفجر کرد که حداقل 17 کشته و 28 زخمی بر جای گذاشت. در کربلا نیز بمب‌های جاسازی شده در 4 خودرو منجر به کشته شدن حداقل 26 و زخمی شدن 55 تن شد. این اتومبیل‌ها در نزدیکی ادارات دولتی پارک شده بودند. روز یکشنبه نیز یک عملیات انتحاری باعث کشته شدن 28 نفر در یک مسجد شیعیان در بغداد شد. تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این حملات انفجاری را بر عهده نگرفته، اما بر اساس ارزیابی خبرگزاری اسوسییتد پرس، گروه‌های مخالف دولت با انگیزه ایجاد رعب و وحشت در میان مردم و تحت فشار قرار دادن دولت تازه تأسیس عراق این گونه عملیات خونین را به راه می‌اندازند. عملیات انفجاری علیه شیعیان در حالی است که نیروهای امنیتی و ارتش عراق به همراه شبه نظامیان کرد در حال مبارزه با گروه خلافت اسلامی داعش هستند. در همین حال آیت الله علی سیستانی، پرنفوذترین مرجع تقلید شیعیان عراق، در دیدار با حیدر العبادی حمایت خود را از دولت تازه تأسیس وی اعلام کرد. گزارش اسوسییتد پرس میگوید دیدار العبادی با این رهبر پرنفوذ شیعی از لحاظ سمبولیک اهمیت شایانی دارد، چرا که در چند ماه گذشته آیت الله سیستانی از دیدار با سیاستمداران عراق دوری کرده است. به گزارش اسوسییتد پرس، ناامنی‌های ایجاد شده توسط شبه نظامیان مخالف حکومت مرکزی عراق طی سال جاری این کشور را به بدترین وضعیت امنیتی از زمان خروج نیروهای آمریکایی از این کشور در سال 2011 تبدیل کرده است.
گزارش کیان معنوی رو با هم شنیدیم، اما اجازه بدید که من یک خبر دیگر رو هم به اطلاع شما برسونم. دفتر بازرس ویژه بازسازی افغانستان در دولت آمریکا اعلام کرد که رکورد تولید خشخاش در افغانستان شکسته شد. در گزارشی که این دفتر در روز سه‌شنبه منتشر کرده است، آمده که از سال 2007 میلادی که 193 هزار هکتار زمین به تولید خشخاش اختصاص داشت، در سال گذشته میلادی این رقم به 209 هزار هکتار رسیده است. از دلایل این افزایش، بالا رفتن قیمت تریاک، افزایش نیروی کار ارزان و قیمت مناسب برای فناوری حفر چاه عمیق عنوان شده است. این افزایش تولید خشخاش در حالی اتفاق افتاده که دولت آمریکا 7 میلیارد و 600 میلیون دلار برای مبارزه با آن هزینه کرده است. سفارت آمریکا در کابل اعلام کرده است که افزایش تولید خشخاش تأسف برانگیز است و ابراز امیدواری کرده است دولت جدید افغانستان برای مبارزه با مواد مخدر نقشی پیشرو ایفا کند.
از ساعت 19 هفته بعد از ظهر تا نیمه شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز و همچنین 11541 40 کیلوهرتز 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنونده گرامی میرسد.